آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم می کنم. در حالی که مقامات تاجیکستان خبر ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است که دو طرف کاری 8 پاسگاه را در سرحد باز می دارند. بخش قرغیزی رادیو آزادی نوشت که قمچبیک تاشیوف در این باره روزی 25 سپتامبر و بعد از ملاقات هیئت های دوشنبه و بیشکک در گذرگاه قزلبل به خبرنگاران اطلاع داد. جانب تاجیکستان واخوری هیئت ها را تصدیق کرد، اما درباره از بین بردن یا موقتا بازداشتن کاری پاسگاه ها چیزی نگفت. در اطلاعیه حکومت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک های حربی صحبت شده است. خبرگزاری رسمی خاور روز یکشنبه نوشت که کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان پروتکل قطعی مناقشه مرزی را به امضا رساندند، ولی جزئیاتش را فاش نکرد. قرغیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعد از دست آوردن استقلال در سالهای 92 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتر آن را تعیین و نشانه گذاری کنند. در درگیری های روس های 14 و 17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می کنند. به خبری رسانه های ایران، سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی روزی 24 سپتامبر به پایگاه یک گروه جنگجو در شمال عراق حمله کرده است. خبرگزاری رسمی ایرنا گفت که حمله نیروهای زمینی سپاه از ولایت آذربایجان غربی و با استفاده از توپخانه ها صورت گرفت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت است که نیروهای ایران پایگاه گروه جدای طلبی کرد را در شمال عراق زدند. در گزارش آمده است حمله های سپاه در جواب به حمایت گروه جدای خواه از ناآرامی های آخر در ایران و همچنین تلاش وارد کردن سلاح به این کشور بوده است. ایران در رابطه با مرگ مهسا امینی از 17 سپتامبر امسال با اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها روبرو است. مهسا امینی 22 ساله پس از بازداشت از سوی پلیس اخلاق تهران به طور مرموز درگذشت. اعتراض‌ها اول در زادگاه مهسا امینی در ولایت کردستان آغاز و سپس به ده‌ها شهر ایران پهن شد. در حالی که تظاهرات علیه بسیج سازی در شهرهای روسیه ادامه دارد، مقامات آن کشور تقریبا 800 نفر را دستگیر کردند. به گزارش سازمان آوید اینفا تا 25 سپتامبر در بیشتر از 30 شهر روسیه کمش 796 نفر بازداشت شدند. این سازمان حامی حقوق بشر که بازداشت آدمان را در روسیه نظارت میکند گفت بعضی از آنها نابالغ هستند. تظاهرات پس از اعلان قسمت سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه با پشتیبانی گروه مخالفی وسنا و طرفداران سیاستمدار زندانی الکسی نوالنی شروع شد. فرمان بسیج سازی را رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 سپتامبر امضا کرد. طبق آن برای تقویت نیروهای نظامی روسیه که در اوکراین می جنگند، دعوت 300 هزار نیروی احتیاطی و یا ذخیروی روسیه پیش بینی شده است. تصویرها در رسانه‌های روسیه بیانگر استفاده زور علیه ناراضیان است. گفته می شود بسیاری از جوانان بازداشت شده برای ثبت نام به خدمت حربی دعوت شدند. پوتین روز 24 سپتامبر با ضد شهروندان روسیه که از فرمان بسیج سازی سرپیچی میکنند و یا اختیاری خود را به نیروهای اوکراین تسلیم میکنند جزای سختتر تعیین کرد. مقامات کشورهای غربی میگویند که از آغاز جنگی بی اساس در اوکراین در ماه فوریه امسال از 70 هزار تا 80 هزار سرباز و افسری روسیه کشته و یا زخمی شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیوند به فرمان بسیج سازی در روسیه بار دوم به زبان روسی و به شهروندان آن کشور مراجعه کرد. او به مردم روسیه توصیه داد که با هر راهی از رفتن به ارتش خودداری کنند. زلنسکی میگوید از آنکه در زمین بیگانه همچون جنایتکار حربی بمیرید بهتر از دعوتنامه را نگیرید. رئیس جمهوری اوکراین از آنهایی که الکی به ارتش روسیه برده شدند خواست که خود را تسلیم کنند و به آنها مناسبت خوب و متمدن را وعده داد. بسیج سازی در روسیه روز 21 سپتامبر اعلام شد. زلنسکی و رهبران دیگر اوکراین تاکید میکنند که فرمان بسیج سازی در روسیه استراتژی کیف را برای پیروزی در جنگ دیگر نمیکند. رهبر مخالفین بلاروس میگوید که روسیه نه بلاروس و نه اوکراین را همچون کشورهای صاحب استقلال حساب نمی کند و دو کشور باید برای حفظ موجودیت خود یک جای مبارزه برند. سویتلانا تیخانوفسکی پس از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی سال 2020 از بلاروس به لیتوا کوچید. بسیاری ها او را پیروز می شمارند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد. تیخانوفسکی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به اوکراین آزاد بلاروس آزاد وجود نخواهد داشت. لوکاشنکو از همپیمانی نزدیک رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است و از تجاوز بی اساس مسکو به اوکراین پشتیبانی میکند. رهبر مخالفین بلاروس هنگام سخنرانی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت تا دمی که پوتین در قدرت است تهدیدهای امنیتی به اوکراین و مرزهای غربی بلاروس خواهند ماند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیتون باها دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 21 سپتامبر قرار قسمت به سفر برکنی نیروهای ذخیره‌ای را به ارتش امضا کرد. یک روز پیش مقامات مسکو گفتند در مرکز صخره و برای جلب مهاجران به خدمت حربی در عوض دریافت آسان شهروندی بخشی را تأسیس خواهند داد. کارشناسان این تصمیم‌ها را نشانه سستی استراتژی حربی روسیه در جنگ بی اساس با اوکراین می‌نامند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ولادیمیر پوتین گفت سفربری به ارتش تنها به شهروندان دخل دارد که در نیروهای ذخیره‌ای هستند و در گذشته در ارتش خدمت کردند و تجربه معین دارند. به قول او این افراد پیش از سفربر شدن به قسم‌های حربی از تمرین‌های علاوه‌ای نظامی خواهند گذشت. وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو علکی گفت 300 هزار نفر را سفربر می‌کنند و این شمار نیروها تدریجاً دعوت خواهند شد. ویکتور لیتوفکین شورای نظامی و پالکوونیک مستعفی در روسیه روز 21 سپتامبر رادیوی آزادی گفت قرار به متخصصان نظامی از 18 تا 50 ساله دخل دارد و افزود کارمندان کارخانه و مؤسسه های بخش دفاعی دعوت نمی شوند. کارشناسان می گویند 7 ماه بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و تلفات زیاد ضرورت تکمیل صف نیروهای مسلح این کشور پیش آمده است. از اینجاست که به قول منتقدان حالا کرمل کوشش می کند با هر راه و واسطه مسئله کمبود نیرو را در ارتش حل کند. روز 20 سپتامبر شهردار مسکو سرگئی سابیانین در اظهارات کم سابقه گفت در نزد مرکز مهاجرت صخره و ساختار دیگر تأسیس می شود. این ساختار در همکاری با وزارت دفاع روسیه و با وعده تقدیم شهروندی به جلب مهاجران به جنگ مشغول خواهد شد. شارح لیتوفکین می گوید جلب مهاجران به خدمت در ارتش روسیه اختیاری و بر اساس سازشنامه می شود و افزود در نوبت اول آنها را به مدت 2-3 ماه بر مشق و تیاری نظامی خواهند فرستاد. در عین زمان منتقدان می گویند جلب مهاجران به هدف استفاده آنها در صف پیش جنگ صورت می گیرد. کریم جان یارف حامی حقوق مهاجران در صحبت به رادیوی آزادی هشدار داد که روسیه می خواهد مهاجران را همچون یک قشر به ارزش در قطار محبوسان و گروه های دیگر به جبهه پیش جنگ فرستد. به عقیده شارح لیتوفکین و نظامیان دیگر حکومت روسیه بعد مشق و تمرین نظام این گروه دیگر برای قربانی نمی شود چون آمادگی حربی خواهند داشت. او گفت برای قربانی آن است که به اصطلاح از کوچه قپیده به جنگ بردند. کریم جان یاروف از آن اظهار نگرانی کرد که بعضی از مهاجران تاجیک بر عوض وعده شهروندی به قبول پیشنهاد خدمت در ارتش و رفتن به جنگ از نام روسیه توجه ظاهر میکنند. او گفت
می توانند که در دلخواه و شهروندی شما رو بکار کنند. این رو ما صدها بار دیدیم و میدونیم حتی نفرانی که شهروندی تاجیکستان داشتن، شهروندی شوروی داشتن، شهروندی تاجیکستان روسیه گرفتن، حتی آنها رو محروم کردن به وطن فرستادن. از این خاطر فریفته نشید. اونجا با یک توکلش به خدا یا یک بلوش میکنیم نمیگذرد.
کریم جان یاروف همزمان یادآور شد که بر اساس قانونهای تاجیکستان اشتراک در جنگهای خارجی جنایت ارزیابی میشود و جزا دارد. تا حال از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها مقامات ازبکستان به شهروندانشان هشدار دادند که به هیچ صورت برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین راضی نشوند و گرنه مجازات خواهند شد. مقامات در دوشنبه که ده ها نفر برای شرکت در جنگهای افغانستان و عراق و سوریه در سالهای گذشته به مهلت دراز زندانی کردن در باره دعوت روسیه چیزی نمی گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مادر بیشریفه غورمرگ یک هفته باز گریه جانسوز میکند. دخترش صبح 16 سپتامبر در روی حولیش از ضربه سنریت جراحت وزنین برداشت و بعد چند ساعت در بیمارستان درگذشت.
روزی سخت درگذشت. ایسی نمیبرم دیگه.
قنگست کنه اونده زرفای چیست؟ چرخسی رزیدیم بچه من. چرخسی.
همون
گونه دیگه هم یه وقتی اون دیگه اشتباهی گفته ماشین تایر بود تا دیدن یک منو تام تو بروندو سرش نشد که بودیم آها سنی من دختر چه اون وقتی براتوزگی یک هم خانو چیه با گشتم درام دستی من درام ندارم با اشکال کنم هم مجامل همه یکتاش رسته من همه تختیفشش درام دست.
به غیر بیشریفه مادرش مخبره بابایه و از گردنش زخمی سبک برداشت.
من فرزان محمدی تفصیلات این صحبت را برایتان پیشنهاد خواهم کرد.
عروسی خانواده دلنازه دادابایه و با جراحت وزنین تر در بیمارخانه است.
و وقت بایمش دیگه خواهده انوار دامده منیم حاوه زدگی همزی زده زرامت کفیدگی کفیدگی منه یکان تا آنوه سیاد نیه هم مجموع شکستگی من دیواله را پیش کرده که من های دیواله این اوکم اگر باید بینید هم مجال نامپر زده که باید اگر باید دیوال نمی بود پشتشان کارتان ده ده کار شده بودیم ده کار زنان تو آدمی بروس نمی مانده هم دیوال داشته
بی شریفه اگر زنده می بود امروز مثل دوگانه و هم درس هایش به مکتب می رفت و در صنف دوم مکتب رقم 5 جماعت خستیورز تحصیل میکرد. استادانش میگویند دانش خوب و اخلاق نمونوی داشت.
ساخته شده برای معلمش حتی کرده است که سیمشون رو بارد رو و گرچنده که حاضر گلوهای طبیعی خیلی هم زیاد هستن ما تصمیم گرفتیم که این گلوهای مختش ساخته شده و از درست بشه این تلفن برای ما خیلی هم گرم است و خیلی هم وزنی است.
از این مکتب مبینه رحیموی 17 ساله نیز زخمی شده با جراحات های وزین حالا در بیمارخانه است. روز حادثه به حوالی آیله رحیموفا یک سناریاد افتیده است. در نتیجه غیر از مبینه برادرش جعفر رحیموفی 22 ساله، مادرش گلچهره رحیموفا و بیبیش فیزی نیسا رحیموی 78 ساله با زخم های شدید در بیمارستان بستری هم. ولی از این حادثه خاله مبینه سوری نیسا حاجیبایوی 60 ساله جان به سلامت نبرد.
وقتی که کوچه همسایه رو ترکش میشه و از جای خیسته خوهرم خواهری کلام نیست و خبر گیرم که درد میبیاد که من همی جو میبیاد که من همی جو من همی همی جو همی شما شدید میبیاد که میبیاد همی جو میترکه همینجا قلدان هست دیگه اکالا بمونده همینجا فکرم همین همین توهی میشه
جا با جا وفاد میکنه
تیلینش 15 تا زخم میشه خوهرش خوهری به همسه دیمان کچک شده لست شده خوهری همه 5 تا یا 6 تا لست باکه میرسه
به نقل ساکنان خونپاره و سناریت ها اساساً به مرکز جماعت و در دوری تا 5 کیلومتر از مرز افتاده و مرگ و آسیب آوردند. باشندگان این منطقه میگویند نظامیان قرغیزستان احتمال مکتب رقم 40 همین جماعت را هدف گرفتند که سناریت در نزدیکی آن ترکیده است. در پهلوی مکتب مغازه و داروخانه حاجی حسن زیان دیده و چندین نفر زخمی.
Thank you.
زندگی از ما را بودم هم دلی دیری نرو می خراشد یادویم درد و داغی سینرو درد و داغی سینرو
شانزدهم سپتامبر سال 1997 پس از پایان رسمی جنگ داخلی تاجیکستان کمیسیه اوشتی ملی با کار خود شروع کرد که وظیفه‌اش عملی کردن سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی بود. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. کمیسیه اوشتی ملی 25 سال قبل نخستین روز کاری خود را شروع کرد. سنه‌ای که زمان امید میلیون ها تاجیکستانی با صلح و ثبات سیاسی همراه بود. امروز یک روز کاری معمولی است. با وجود این کشور به وحدت ملی دست یافت، اما نه همه شخصیت هایی که در برقراری این وحدت سهم بودند امتیازاتی را برای خود حفظ کردند. برخی از زینه‌های منصب بالا و از ثمره صلح برخوردار شدند، برخی دیگر با افتادن از قدرت یا پشت پنجره رفتن و یا هم کشته شدند. هر دوی این جانب میپذیرند که دستاورد اصلی کمیسیه اوشتی ملی برقراری صلح در تاجیکستان است، اما همه موافق نیستند که کمیسیه توانست به گونه کامل تعهدات خود را اجرا کند. یک کارمند پیشین مرکز تحقیقات استراتژی میگوید کمیسیه اوشتی ملی و حکومت تاجیکستان به طور کامل به تعهدات خود عمل کردند. 16 سپتامبر کمیسیه اوشتی ملی که در جریان گفتگوشنید ها تاسیس یافت، در رأس سید عبدالله نوری و معاون او عبدالمجید دوستیف از جانب حکومت به کار خود شروع کرد. وظیفه اصلی این کمیسیه عملی کردن سندهای امضا شده در جریان گفتگوشنید ها بود، از جمله روی دست گرفتن اصلاحات سیاسی، رفع بسیج کردن جنگجویان مسلح اتحادی نیروهای مخالفین و ادغام کردن آنها با نیروهای مسلح تاجیکستان و اینچنین بازگشت گریزه‌ها مسئله های عمده سازشنامه بود. کمیسیه 26 عضو 13 نفری از حکومت و مخالفین داشت. برای کاری موثر و سازنده در ترکیب کمیسیه 4 کمیته تاسیس یافت در مورد مسائل سیاسی، حقوقی، نظامی و گریزه‌ها. بازگل داد خدای و یگانه زنی که از جانب حکومت عضو کمیسیه بود در مصاحبه با آزیا پلوس گفته است 22 سپتامبر سال 1998 عضو کمیته حقوقی کمیسیه اوشتی ملی اوتاخون لطیفی کشته شد. مخالفین تهدید کردند که از ادامه کار در کمیسیه دست میکشند، اما در نهایت دخل سالم غالب آمد. محمد شریف همت‌زاده نماینده دیگری مخالفین به جای لطیفی تعیین شد. در نتیجه فعالیت 3 ساله کمیسیه اوشتی ملی 33 نماینده مخالفین در نهادهای مرکزی اجرایی حکومت گذاشته شدند. قانون درباره حزب‌های سیاسی اصلاح شد که راه را برای به قانونی گشتن حزب نهضت اسلامی و اتحادیه‌های دیگری مخالف هموار کرد. تعداد دقیق گریزه‌های بازگشته به تاجیکستان مشخص نیست، اما تنها در اول سال 1993 بیش از 1 میلیون نفر مجبور به ترک جای زیستی خود شده بودند. در طول 25 سال اخیر با وجود اعلان عفو خیلی از طرفداران مخالفین کشته و یا برای سالهای طولانی زندانی شدند. مهر اصلی اتحاد نیروهای مخالفین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای تلاش تبادلات دولتی متهم و از سوی دادگاه عالی همچون حزب تروریستی و افرادگرا اعلان شد. سازمان‌های دیگری اتحاد مخالفین یا پشت خوردن و یا طرفداری دولت گشتن. حکومت فعلی برقراری صلح در کشور را تنها دستاورد یکی از طرف‌های درگیری می‌داند. طرفداران مخالفین صلح و وحدت ملی در تاجیکستان را آسیب‌پذیر می‌دانند. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل می‌گوید در نتیجه فعالیت کمیسیه اوشتی ملی مردم در موقعیت برنده قرار گرفتند، چون به صلح رسیدند و حکومت تاجیکستان نیز به همه مقصدهای خود رسید، اما به قول وی مخالفین موقع خود را از دست دادند. جنگ داخلی تاجیکستان از سال 1992 تا 1997 دوام کرد. سخت‌ترین درگیری‌ها از آخری ماه آوگوست سال 92 تا ایول 1993 به وقوع آمدند. در این مدت کشور عملاً به دو قسم جدا شده بود. بعد از این درگیری کاهش یافت، اما مناقشه‌ها در برخی از جای‌ها سر می‌زدند. از روی برخی آمارها در ماه‌های اول جنگ از 20 تا 50 هزار آدم جان باختند. در دوام 5 سال جنگ داخلی تاجیکستان نکمتر از 100 هزار آدم کشته شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه عالی تاجیکستان جنرال نیروهای مرزبانی خلبش خلبشوف را که پس از حادثه های خونین خارق و روشان دستگیر شده بود به زندان یک عمری محکوم کرده است. مقامات حکم را شرح نمیدین ولی قبلا یک نماینده دادستانی او را به کشتار و تروریسم متهم کرده بود. با اطلاع دریافتی خودش در مرافعه ها گفته است گناهی ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حالی که مقامات پرونده و حکم خلبش خلبشوف را شرح نمیدین، شخصان نزدیک به او گفتند که مرافع آخرین روزی 21 سپتامبر در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی پس درهای بسته گذاشته است. همراه او محاکمه بیش از 70 ساکن روشان هم برگزار شد. آنها را به سالهای گوناگون زندانی کردند، گفت همصحبت ما، اما جزئیات نداد. همزمان معلوم نیست که آیا نزدیکان خلبش خلبشوف بازبینی حکم او را خواهند خواست یا نه. بعضی از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان در خارج جریان تفتیش و اعلان حکم خلبشوف را ناعادلانه و برقصدانه ماندند. مقامات خلبش خلبشوف را ماه می امسال و در پیوند با ناآرامی های ولایت مختاری کویسانی بدخشان دستگیر کردند. منصور غنیزاده یک مسئول دادستانی کل ماه ایون امسال گفت او با تشکیل اتحاد جنایی کشتار، قصد کشتار، تروریسم و جنایت های دیگر گمانبر است. در نواری که مقامات پهن کردند و شرایط ثبتش معلوم نیست، خلبشوف گفته بود پشیمان است و از مردم خارق و روشان و راشقله عذر می خواهد. خودش در مرافعه های اخیر گفته است گناهی ندارد و آن حرفا را زیر فشار به زبان آورده بود. خلبش خلبشوف سالهای اخیر بازنشسته بود ولی به قول افراد نزدیک به او با خواهش مقامات کارش را در بخش مرزبانی در ولایت سوخت ادامه میداد. در همین حال مرافع الفت خانم محمدشاه و روزنامه‌نگار و فعال مدنی و همسر خلبش خلبشوف دوباره در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی به طور پوشیده شروع شده است. پیشتر نماینده دادستانی به او 25 سال زندان طلب کرده بود ولی بعدی آنکه الفت خانم محمدشاه و تفتیش پرونده را ناعادلانه دانست با بازبینی فرستادن. یکی از پیوندان خانم محمدشاه و به ذکر نام روزی 22 سپتامبر گفت مرافع دوباره او 20 سپتامبر آغاز شد ولی به نزدیکان اجازه ندادند که در آن شرکت کنند. وکیل دولتی خبر داد که مرافع دوباره سر می شود. ما رفتیم ولی اجازه ندادند که به درون درائیم. همین قدر می دانیم که نسبت او 25 سال زندان طلب کرده بودند، گفت همصحبت ما. بر ضد الفت خانم محمدشاه و بر اساس 8 ماده کدکس جنایی از جمله دعوت به سرنگونی حکومت پرونده کشادن. او چند لحظه پیش از بازداشت در صحبت به خبرنگاران رادیو آزادی و نسیاش وریمه گفته بود که در هیچ عمل غیرقانونی دست ندارد. الفت خانم محمدشاه و 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرد و در تلویزیون و رادیوی بدخشان فعالیت کرده است. مؤسس سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه سلوونی تاجیکستان روسیه درس داده است. در سالهای 90 عضو نیروهای خودمحافظتی بدخشان بوده است. سازمانهای حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای چنین رفتارشان سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه‌های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت‌های غیرقانونی آنها را بس کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک هفته اخیر چند از سامانه‌های خبری و صفحه‌های مجازی فعالان سامانه‌های اجتماعی تاجیکستانی مورد حمله‌های هکری یا سایبری از قلمرو قرغیزستان قرار گرفتند. کارشناسان عرصه فناوری می‌گویند این حمله‌ها در چارچوب جنگ سایبری صورت گرفتند و در بخش قرغیزستانی اینترنت دعوت‌ها برای خراب کردن سامانه‌های خبری تاجیکستانی نشر شدند. ژورنالیستان در قرغیزستان درباره احتمال مورد حمله های رخنگران قرار گرفتن رسانه های محلی فعلا خبر نشر نکردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با کاهش شدت نزاع نظامی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان، پی هم خبرهای رخنه شدن سامانه های خبری تاجیکستانی و فعالان شبکه های اجتماعی از تاجیکستان رسانه ای شدند. خورشید عطاولو سردبیر نشریه فرش و مؤسس خبرگزاری سوخت نیوز میگوید تلاش خرابکاری سامانه خبرگزاری سوخت نیوز کام در شمال تاجیکستان هنوز از روزهای اولی تشنجی واس در مرز قرقیزستان و تاجیکستان مشاهده میشد.
نگران کننده این عمل کردی جورنالیست ترینر هایی که از قرقیزستان به ما تعلیم می دادند موقعی همون ها بود که اونها مثلا هم اخلاق جورنالیستی هم آداب جورنالیستی و هم قانون های جاری جورنالیستی را به یک سو حواله کرده از روی احساس و از تحقیر و تهمت کار گرفتند.
خورشید عطاولو افزود که خواستینگ سامانه سوخت نیوز در قزاقستان واقع است و مسئولان این نهاد گفتند که در ماجرای نظامی با قرقیزستان از بیشکک پشتیبانی میکنند. طلبی که مسئولان این خواستینگ به سوخت نیوز پیشنهاد کردند افزایش مبلغ خدمت رسانی بوده است. زیبا تاجیبایوا مسئول سامانه یورتیجی میگوید که از حمله های سایبری به سامانه شان نخست 18 سپتامبر یعنی چند روز بعد از آغاز درگیری های خونین در از تاجیکستان و قرقیزستان آگاهی یافته است. آن زمان دسترسی به این سامانه کاملا مستور شده است.
آن زمان من به شعبه کمک فنی محلی که هاستینگ ما واقع است مراجعه کردم. آنها پاسخ دادند که به سامانه ما حمله شدید دو صورت گرفته است. نخست گفتند که سراغه حملوران امریکاست. ولی سپس برنامه سازان ما گفتند که در شبکه ها نسبت رسانه های تاجیکی تهدیدهای نشر می شوند. فعالان قرقیزستانی تصمیم گرفتند همه سامانه های تاجیکستانی را مورد حمله های خرابکارانه خود قرار دهند.
زیبا تاجیبایوا افزود که با تقویت حفاظت و امنیت سامانه از امروز توانستند دسترسی به سامانه یورتیجی برقرار سازند. به اعتقاد خانم تاجیبایوا نشر چند مطلب از محل درگیری های مرزی با قرقیزستان سبب چنین حمله های سایبری شده است و گفت که خبرنگار این رسانه طول چند روز در تخخانه در محل درگیری قرار داشت و دیده و شنیده خود را برای نشر به این سامانه ارسال داشته است. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشکک نه تنها به درگیری نظامی بلکه به جنگ گیبریدی با تاجیکستان از مدت ها قبل آمادگی می گرفته است. به عنوان دلیل حرفایش جناب قرشبایف در رایانه خود سامانه های قرقیزستانی را نمایش داد که در آنها دعوت به خرابکاری سامانه های خبری تاجیکستان نشر شده است.
اصلا مورد تهاجم قرار دادن این یا آن ذخیره اطلاعاتی خواه دولتی دیگر خواه در یک کشور این جنایت است، کار غیر قانونی است.
زمینان در پای مناقشه روزهای 14 17 سپتامبر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را به تررزی و آمادگی به این درگیری گناهکار میکنند. مقامات قرقیزستان تعداد کشته شده ها را در آن کشور 59 نفر گفتند. جانب تاجیکستان تعداد کشته شده ها در این نزاع را 41 نفر میگوید.
نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زاد روزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نازنین. سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که چهار پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا اون که در باره زنوی خلیفه هم معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی هزار سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروز را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام و نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها به سر ما اومد. ما به جنگ گرویدیم، به دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجه برآمدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا ما بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر میآفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارند. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کردن مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویم معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی‌ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست، همون آریایی‌ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی‌ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کوروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کوروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کوروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامین که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کوروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی برام لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. ما این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیز دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشد.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش خیصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر. این زمانوی هست. درباره همون سیمای تیپی مادر ها، سیمای نفر هایی که از دیه ها به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند. مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام. مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبزی عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی به نام عینی گرفتم در صحای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای عرف است. و آخرین اثر من نمرای عرف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای عرف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیموی اکثر سیاست مداران تجسم یافته است. از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده. کتابنامه و آثار استفاده شده. تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات استفاده کردم.
من استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است. تبادلات. مثلا کتاب عبدالوف است، راه بهبود. مثلا کتاب بازار صبیر است، خون قلم، چشم سفیدار. مثلا کتاب گینیس است، سبخرای نده کنچت. همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم هم مثلا اندیشه خودم هم در همین کتاب آوردم. همون مبارزه های دولت سازی، مبارزه های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی منصب تلاشی مثلا افرادگرایی دینی همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان را نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چوب شد. من هم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر. سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است. سیمای سفرعلی کنجایف است. سیمای نبی است. محکم است. همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتو نیستید.
شهرت کشنده هست. اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدیوار سنی خوغازی هست. پایدیوار خوغازی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار. چون که مالکیت دولتی از میان موند است و کم موند است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت. یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشن. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده تمین بازار. به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپی کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبت بعدی، خیر، خدا نگهدار. Thank you.
فریادم بداد آمد جهان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در مسابقه نهم بین المللی جودا برای جام پرزیدنت تاجیکستان که روزهای 19 و 20 سپتامبر در قصر ورزش شهر خوجند برگزار شد، در 6 وزن پهلوانان تاجیک و در 1 وزن ورزشگری قزاق غالب گشتند. در این مسابقه انعنوی بغیر از ورزشگران تاجیک، گشتگیران از قزاقستان، روسیه، ازبکستان و ایران شرکت کردند. با برنامه مسابقه امسال رقابت ها میان مردان در 5 وزن و میان زنان در 2 وزن داخل بود. در سبقت مردان در وزن 66 کیلو پهلوان تاجیک مولا رجب خلیفایف در فینال عابد جبوی روسیگی را شکست داد. در وزن 81 کیلو پهلوان دیگری تاجیک همروز رجبف غالب شد و در قوازمای نهایی مهدی فتحی ایرانی را مغلوب کرد. همروز رجب 27 ساله که در گشتی سمبوی ورزشی جایزه‌داری قهرمانی جهان و قهرمانی دوکراته آسیا می باشد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در آیله دهخان تولد شدم و خردی به مشق تمرین بسیار شغل داشتم و پدرم را به تالار ورزشی در نهای جبار اصلو که قرار دارد لنگلیف نام دارد با اونجا برد و از سن 19 سالگی به عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان نائل گشتم.
در وزن 90 کیلو مدال طلا را پهلوان تاجیک حق نظر نظرف صاحب شد. او در فینال بر هموطنش کرامت الله حکیموف غالب آمد. در وزن تا 100 کیلو پهلوان قزاق بیکاری صدوکاس پیروز گردید. وی در قوازمای حل کننده گشتگیری تاجیک فردوس نسیموف را مغلوب ساخت. میانی سنگین وزن ها مدال طلا را منصور رحمان به دست آورد. او در فینال همدیارش فرزین حسینوف را مغلوب کرد. در سبقت زنان در وزن 57 کیلو گشتگیران تاجیک شاهیده قلندر و اهلیه مومینوا و فضیلت گلبوی و سه جای اول را اشغال کردند. غالب مسابقه شاهیده قلندر و 23 ساله ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اول در توی ها در نوروزی ها می گرفتم، بعد آسته آسته مشق کردم، تمرین کردم، بعد به مسابقه های جهان رفته سزاواری جای های نمایان گشت. من می خواهم در المپیاد اشتراک کنم.
در رقابت ها میان زنان در وزن 63 کیلو نیز ورزشکاران تاجیک مولودا اودینای و جانانا نظر و وروس افسون بیک نظر و متناسبان جای های یکم، دوم و سوم را گرفتند. به غالبان مسابقه در هر یک وزن بجز از مدال طلا و جام پرزیدنت تاجیکستان جایزه مالی به مبلغ 40 هزار سومانی سپرده شد. برای جای دوم مدال نقره و 20 هزار سومانی، برای جای سوم مدال برنجی و 10 هزار سومانی تقدیم گردید. نورالله علیف ورزشکار تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با UFC بر رقیب امریکاییش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول غالب شد. این قوازمایی شب 20 و 21 سپتامبر در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا دایر گردید. نورالله علیف رزمیکاری 22 ساله ای تا حالا شکست ناپذیر در همه 7 قوازمایی‌اش دست بالا شده است. رقیبش جوش ویکی 27 ساله آمریکایی باشد، از این پیش 17 قوازمایی کرده در 12 تاش پیروزی به دست آورده بود. به این ترتیب نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمانی مطلق عاید به یک حربه داخل شد. کارشناسی ساحه محمد شاه یسویف در صحبت با رادیوی آزادی پیروزی نورالله علیف را صحیفه تازه در تاریخ ورزش تاجیک ثابته گفت:
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنند. بنابراین من میخواهم که تمامی شخصانی که یعنی با غرور و حسیات ملی دارند بروند فرزندان خود را آموزش کنند تا که در میدانهای حربی که در تمام دنیا برپا میگردند مسابقات اشتراک کنند و جایهای اول را گیرند.
باید گفت که نورالله علیف در سه قوازمایی آخرین در وزن نیمیانه هنرنمایی میکرد، اما او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا و وایت در وزن کشی به وزن سبک شامل گشت. در شهر تاشکند ازبکستان مسابقات بین المللی آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی میانی نورسان برگزار گردید. در رقابت ها آید به گوشتی یونانی و رومی ورزشکران نورسی تاجیک دو مدال طلا به دست آوردند. علیشه روزیمتف در وزن تا 68 کیلو و شیرزاد شهرتزاده در وزن تا 85 کیلو بر همه رقیبانشان دست بالا شده با مدال های طلا سرفراز گشتند. دسته منتخبی جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان که در بازی دور آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم کمبوج را با حساب 2-1 مغلوب کرد، در گروه ای غالب شد و به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در بازی دور سوم که شب یکشنبه 18 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 5000 تماشابین دایر گردید، هر سه گل در نیمه دوم دیدار زده شد. حساب را فوتبال بازان جوانی تاجیک شدند. توپ را همدانی کمالوف در دقیقه 59 به دروازه مهمانان وارد کرد. بعد 5 دقیقه بازیگر منتخب کمبوج سوکنیت هاو حساب را برابر نمود. گل دوم و حل کننده منتخب تاجیکستان را بیژن نشان بایزاده در دقیقه 79 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. در بازی دیگری دور سوم در گروه ای منتخب جوانان لبنان دسته سنگاپور را با حساب بزرگی 6-1 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم و آخرین مسابقه در گروه ای منتخب جوانان تاجیکستان با کسب 7 امتیاز جای اول را صاحب شد و به مرحله نهایی جام آسیا 2023 که سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد راه خط گرفت. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان از آن اظهار خرسندی کرد که دسته وظیفه در نزدش گذاشته شده را اجرا کرد. آقای توردیف افزود:
یک بازی نشان دادیم که مخلصان کیفیت بردن. با تشکر زیاد به بچه‌ها گفتنی هستم که این نقشه‌ای که ما کشیدیم، اون وظیفه‌ای که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما به چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. تشکر خود را به مخلصان رساندنیم.
دسته منتخب جوانان لبنان با کسب 6 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد. تیم منتخب جوانان سنگاپور با کسب 2 امتیاز در جای سوم و منتخب کمبوج با کسب 1 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شدند. همین طریق در مرحله نهایی جام آسیا 2023 میانی دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر خواهد شد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم شرکت می‌ورزند. تا حالا منتخب جوانان ازبکستان به حیث میزبان عربستان سعودی غالب گروه A، قطر غالب گروه B، ژاپن غالب گروه C، اردن غالب گروه D، کره جنوبی غالب گروه E، اندونزی غالب گروه F، عمان غالب گروه G، تاجیکستان غالب گروه I، ایران غالب گروه J و 4 دسته جایهای دوم گروه ها با نتیجه های بهتر ویتنام، قرغیزستان، چین و سوریه به مرحله نهایی راه یافتند. نام یک دسته دیگر پس از انجام مسابقه انتخابی در گروه H که از 14 تا 18 اکتبر دایر می‌گردد معین خواهد شد. ضمناً دسته منتخب جوانان تاجیکستان باری پنجم به مرحله نهایی جام آسیا راه خط گرفت. فوتبال بازان جوان تاجیک قبلاً سال‌های 2006، 2008، 2016 و 2018 در جام آسیا اشتراک کرده بودند. مسابقه تا سال 2006 همچون قهرمانی آسیا میان جوانان هر سال دایر میگشت. از سال 2008 میان جوانان 19 ساله در دو سال یک مرتبه برگزار میشد. نخستین بار است که جام آسیا میان جوانان تا 20 ساله دایر میگردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خاربتی پیتر سیگرت برای شرکت در مسابقه بین المللی کینگز کپ 2022 یا جام شاه 2022 به شهر چیانگمای تایلند رسید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این مسابقه بین المللی که از 22 تا 25 سپتامبر دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان، تیم‌های ملی تایلند، مالزی، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند. بر اساس دستور مسابقه، روز پنجشنبه 22 سپتامبر بازی‌های نیمه نهایی برگزار می‌شوند. در نیم فینال منتخب تاجیکستان با دسته ترینیداد و تباگو، منتخب تایلند با تیم مالزی بازی میکنند. غالبان دور نیمه نهایی روز یکشنبه 25 سپتامبر در فینال رقابت خواهند کرد. دسته های مغلوب شده برای مدال های برنجی مبارزه میبرند. بازی های اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال برگزار شد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی حصار دایر گردید. دسته استقلال دوشنبه تیم اسخطه خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گل یگانه را حمایتگر دلیر امام نظرف در دقیقه 78 به ثمر رساند. بازی دیگری دور نیمه نهایی جام تاجیکستان میان دسته های ختلان باختر و کوکتاش رودکی با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. اصل دین حبیب اللهیف، سرمربی دسته ختلان باختر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنین گذشت، چون که این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنین نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن. بازیگرا همه وقت حرکت نکنند که نسبت حریف دست بالا شوند. بازیگران ما نیز چند لحظه های خوبی گلزنی داشتند، متاسفانه در لحظه های آخری کمتر به سر رسیدن روح دادند و توپ را به هدف رسانه نتونستند.
بازی‌های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان روزهای 15 و 16 اکتبر برگزار می‌شوند. ضمناً مسابقات برای جام تاجیکستان بار 31 دایر گردیده است. همگی 10 دسته برنده جام شدند. از همه بیشتر 8 بار دسته استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایرو واحدوف در شهر دبی امارات متحده عرب در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا به جمع آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به این جمع آمد 14 نفر، دو دروازه‌بان و 12 بازیگر میدانی از 4 باشگاه سوپرلیگ تاجیکستان دعوت شدند. اینچنین در دبی برگزاری یکچند بازی های سنجشی با باشگاه های محلی در نظر است. منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی فوتزال آسیا که از 27 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در کویت دایر می‌گردد، در گروه بی 27 سپتامبر با دسته بحرین، 29 سپتامبر با منتخب ازبکستان و 1 اکتبر با دسته ترکمنستان رقابت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره
بار صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو،
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی و خونه ای، خونه ی قلب من مال توست، چشم من همیشه دنبال تو، واسه از تو خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم درمان نداره.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم می کنم. در حالی که مقامات تاجیکستان خبر ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است که دو طرف کاری 8 پاسگاه را در سرحد باز می دارند. بخش قرغیزی رادیو آزادی نوشت که قمچه‌بک تاشیوف در این باره روزی 25 سپتامبر و بعد از ملاقات هیئت های دوشنبه و بیشکک در گذرگاه قزلبل به خبرنگاران اطلاع داد. جانب تاجیکستان واخوری هیئت ها را تصدیق کرد، اما درباره از بین بردن یا موقتا بازداشتن کاری پاسگاه ها چیزی نگفت. در اطلاعیه حکومت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک های حربی صحبت شده است. خبرگزاری رسمی خاور روز یکشنبه نوشت که کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان پروتکل قطع مناقشه مرزی را به امضا رساندند، ولی جزئیاتش را فاش نکرد. قرغیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعد از به دست آوردن استقلال در سالهای 92 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتر آن را تعیین و نشانه گذاری کنند. در درگیری های روسای 14 و 17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می کنند. به خبری رسانه های ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزی 24 سپتامبر به پایگاه یک گروه جنگجو در شمال عراق حمله کرده است. خبرگزاری رسمی ایرنا گفت که حمله نیروهای زمینی سپاه از ولایت آذربایجان غربی و با استفاده از توپخانه ها صورت گرفت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت است که نیروهای ایران پایگاه گروه جدای طلب کرد را در شمال عراق زدند. در گزارش آمده است حمله های سپاه در جواب به حمایت گروه جدای خواه از ناآرامی های آخر در ایران و همچنین تلاش وارد کردن سلاح به این کشور بوده است. ایران در رابطه با مرگ مهسا امینی از 17 سپتامبر امسال با اعتراض ها و ناآرامی ها روبرو است. مهسا امینی 22 ساله پس از بازداشت از سوی پلیس اخلاق تهران به طور مرموز درگذشت. اعتراض ها اول در زادگاه مهسا امینی در ولایت کردستان آغاز و سپس به ده ها شهر ایران پهن شد. در حالی که تظاهرات علیه بسیج سازی در شهرهای روسیه ادامه دارد، مقامات آن کشور تقریبا 800 نفر را دستگیر کردند. به گزارش سازمان اوید اینفو، تا 25 سپتامبر در بیشتر از 30 شهر روسیه کمش 796 نفر بازداشت شدند. این سازمان حامی حقوق بشر که بازداشت آدمان را در روسیه نظارت میکند گفت بعضی از آنها نابالغ هستند. تظاهرات پس از اعلان قسمت سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه با پشتیبانی گروه مخالفی وسنا و طرفداران سیاست دار زندانی الکسی نوالنی شروع شد. فرمان بسیج سازی را رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 سپتامبر امضا کرد. طبق آن برای تقویت نیروهای نظامی روسیه که در اوکراین می جنگند، دعوت 300 هزار نیروی احتیاطی و یا ذخیروی روسیه پیش بینی شده است. تصویرها در رسانه‌های روسیه بیانگر استفاده زور علیه ناراضیان است. گفته می شود بسیاری از جوانان بازداشت شده برای ثبت نام به خدمت حربی دعوت شدند. پوتین روز 24 سپتامبر با ضد شهروندان روسیه که از فرمان بسیج سازی سرپیچی میکنند و یا اختیاری خود را به نیروهای اوکراین تسلیم میکنند، جزای سختتر تعیین کرد. مقامات کشورهای غربی میگویند که از آغاز جنگی بی اساس در اوکراین در ماه فوریه امسال از 70,000 تا 80,000 سرباز و افسری روسیه کشته و یا زخمی شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیوند به فرمان بسیج سازی در روسیه بار دوم به زبان روسی و به شهروندان آن کشور مراجعت کرد. او به مردم روسیه توصیه داد که با هر راهی از رفتن به ارتش خودداری کنند. زلنسکی میگوید از آن که در زمین بیگانه همچون جنایتکار حربی بمیرید، بهتر از دعوتنامه را نگیرید. رئیس جمهوری اوکراین از آنهایی که الکی به ارتش روسیه برده شدند خواست که خود را تسلیم کنند و به آنها مناسبت خوب و متمدن را وعده داد. بسیج سازی در روسیه روز 21 سپتامبر اعلان شد. زلنسکی و رهبران دیگر اوکراین تاکید میکنند که فرمان بسیج سازی در روسیه استراتژی کیف را برای پیروزی در جنگ دیگر نمیکند. رهبری مخالفین بلاروس میگوید که روسیه نه بلاروس و نه اوکراین را همچون کشورهای صاحب استقلال حساب نمی کند و دو کشور باید برای حفظ موجودیت خود یک جای مبارزه برند. سویتلانا تیخانوفسکی پس از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی سال 2020 از بلاروس به لیتوا کوچید. بسیاری ها او را پیروز می شمارند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات الکساندر لوکاشنکا را برنده اعلان کرد. تیخانوفسکی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به اوکراین آزاد بلاروس آزاد وجود نخواهد داشت. لوکاشنکو از همپیمانی نزدیکی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است و از تجاوزی به اساس مسکو به اوکراین پشتیبانی میکند. رهبری مخالفین بلاروس هنگام سخنرانی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت تا دمی که پوتین در قدرت است، تهدیدهای امنیتی به اوکراین و مرزهای غربی بلاروس خواهند ماند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 21 سپتامبر قرار قسمت به سفر برکنی نیروهای ذخیروی را به ارتش امضا کرد. یک روز پیش مقامات مسکو گفتند در مرکز صخره و برای جلب مهاجران به خدمت حربی در عوض دریافت آسان شهروندی بخشی را تأسیس خواهند داد. کارشناسان این تصمیم ها را نشانه سستی استراتژی حربی روسیه در جنگ بی اساس با اوکراین می نامند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ولادیمیر پوتین گفت سفربری به ارتش تنها به شهروندان دخل دارد که در نیروهای ذخیروی هستند و در گذشته در ارتش خدمت کردند و تجربه معین دارند. به قول او این افراد پیش از سفربر شدن به قسمهای حربی از تمرینهای علاوگی نظامی خواهند گذشت. وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو الکی گفت 300 هزار نفر را سفربر میکنند و این شمار نیروها تدریجا دعوت خواهند شد. ویکتور لیتوفکین شورای نظامی و پالکوونیک مستعفی در روسیه روز 21 سپتامبر بر رادیوی آزادی گفت قرار به متخصصان نظامی از 18 تا 50 ساله دخل دارد و افزود کارمندان کارخانه و مؤسسه های بخش دفاعی دعوت نمی شوند. کارشناسان می گویند 7 ماه بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و تلفات زیاد ضرورت تکمیل صف نیروهای مسلح این کشور پیش آمده است. از اینجاست که به قول منتقدان حالا کرمل کوشش می کند با هر راه و واسطه مسئله کمبود نیرو را در ارتش حل کند. روز 20 سپتامبر شهردار مسکو سرگئی سابیانین در اظهارات کم سابقه گفت در نزد مرکز مهاجرت صخره و ساختار دیگر تأسیس می شود. این ساختار در همکاری با وزارت دفاع روسیه و با وعده تقدیم شهروندی به جلب مهاجران به جنگ مشغول خواهد شد. شارح لیتوفکین می گوید جلب مهاجران به خدمت در ارتش روسیه اختیاری و بر اساس سازشنامه می شود و افزود در نوبت اول آنها را به مدت 2-3 ماه به مشق و تیاری نظامی خواهند فرستاد. در عین زمان منتقدان می گویند جلب مهاجران به هدف استفاده آنها در صف پیش جنگ صورت می گیرد. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در صحبت بر رادیوی آزادی هشدار داد که روسیه می خواهد مهاجران را همچون یک قشر به ارزش در قطار محبوسان و گروه های دیگر به جبهه پیش جنگ فرستد. به عقیده شارح لیتوفکین و نظامیان دیگر حکومت روسیه بعد مشق و تمرین نظامی این گروه دیگر برای قربانی نمی شود چون آمادگی حربی خواهند داشت. او گفت برای قربانی آن است که به اصطلاح از کوچه قپیده به جنگ بردند. کریم جان یاروف از آن اظهار نگرانی کرد که بعضی از مهاجران تاجیک بر عوض وعده شهروندی به قبول پیشنهاد خدمت در ارتش و رفتن به جنگ از نام روسیه توجه ظاهر میکنند. او گفت
می توانند که در دلخواه و شهروندی شما رو بکر کنند. این رو ما صدها بار دیدیم و میدونیم حتی نفرانی که شهروندی تاجیکستان داشتن، شهروندی شوروی داشتن، شهروندی تاجیکستان روسیه گرفتن، حتی آنها رو محروم کردن به وطن فرستادن. از این خاطر فریفته نشید. اونجا با یک توکلش به خدا یا یک بلوش میکنیم نمیگذرد.
کریم جان یاروف همزمان یادآور شد که بر اساس قانونهای تاجیکستان اشتراک در جنگهای خارجی جنایت ارزیابی میشود و جزا دارد. تا حال از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها مقامات ازبکستان به شهروندانشان هشدار دادند که به هیچ صورت برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین راضی نشوند وگرنه مجازات خواهند شد. مقامات در دوشنبه که ده ها نفر را برای شرکت در جنگهای افغانستان و عراق و سوریه در سالهای گذشته به مهلت دراز زندانی کردن در باره دعوت روسیه چیزی نمی گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مادر بیشریفه غورمرگ یک هفته باز گریه جانسوز میکند. دخترش صبح 16 سپتامبر در روی حولیش از ضربه سنریت جراحت وزنین برداشت و بعد چند ساعت در بیمارستان درگذشت.
مرزی سخت
به غیر بیشریفه، مادرش مخبره بابایوه از گردنش زخمی سبک برداشت.
من فرزان محمدی تفصیلات این صحبت را برایتان پیشنهاد خواهم کرد.
عروس خانواده دلناز دادابایوه با جراحت وزنین‌تر در بیمارخانه است.
و واش مونږ دې کوټې انور ته مونږ نه هاو بزدګي همزه زده زرامت کفیلګي کفیلګي منه رګونت اونو شیا نه هم مزو شکستګي منه دیواله کوشش کړی منه وای دیواله منه وکم اگر وای منه دینیت هم مزو نوم پر زدګي وین اگر وای دیواله نه مې بود پښتشان کارتان ده ده کاشتی بود یم ده کاشت رګونت اونو درس نه مونده هم دیواله دوشتګي.
بیشریفه اگر زنده می بود امروز مثل دوگانه و همدرس هایش به مکتب می رفت و در صنف دوم مکتب رقم 5 جماعت خستیورز تحصیل می کرد. استادانش می گویند دانش خوب و اخلاق نمونوی داشت. از این مکتب مبینه رحیموی 17 ساله نیز زخمی شده با جراحت های وزنین حالا در بیمارخانه است. روز حادثه به حوالی آیله رحیموفا یک سنریت افتیده است. در نتیجه غیر از مبینه برادرش جعفر رحیموفی 22 ساله، مادرش گلچهره رحیموفا و بیبیش فیزینیسار رحیموفی 78 ساله با زخم های شدید در بیمارستان بستری هم. ولی از این حادثه خاله مبینه سورنیسا حاجیبایوی 60 ساله جان به سلامت نبرد.
وقتی که کوچه همسایه ترکش میشن و از جای خیسته خوهرم خوهری کلام نیست. من خبر گیرم که دیوید میبیاد که من همی جو میبیاد که من همی جو من همی جو من شما شدید میبیاد که میبیاد همی جو میترکه. همینجا قلدان هسته دیگه اکالا بونده همینجا فکرم همین همین توی میشه
جا با جا وفاد میکنه
تیرینش 15 تا زخم میشه. خوهرش خوهری به همسه دیمان کچک شدیم دست شدیم خوهرم به 5 تا یا 6 تا رست باکه میرسه.
به نقل ساکنان خونپاره و سنریت ها اساساً به مرکز جماعت و در دوری تا 5 کیلومتر از مرز افتاده و مرگ و آسیب آوردند. باشندگان این منطقه میگویند نظامیان قرغیزستان احتمال مکتب رقم 40 همین جماعت را هدف گرفتند که سنریت در نزدیکی آن ترکیده است. در پهلوی مکتب مغازه و داروخانه حاجی حسن زیان دیده و چندین نفر زخمی.
از ما رب مودم هم دیدی دیری نرا می خراشد یادایم درد و داغی سینه را درد و داغی سینه را
شانزدهم سپتامبر سال 1997 پس از پایان رسمی جنگ داخلی تاجیکستان کمیسیه اوشتی ملی با کار خود شروع کرد که وظیفه‌اش عملی کردن سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. کمیسیه اوشتی ملی 25 سال قبل نخستین روز کاری خود را شروع کرد. سنه‌ای که زمان امید میلیون ها تاجیکستانی با صلح و ثبات سیاسی همراه بود. امروز یک روز کاری معمولی است. با وجود این کشور به وحدت ملی دست یافت، اما نه همه شخصیت هایی که در برقراری این وحدت سهم بودند امتیازات را برای خود حفظ کردند. برخی از زینه‌های منصب بالا و از ثمره صلح برخوردار شدند، برخی دیگر با افتادن از قدرت یا پشت پنجره رفتن و یا هم کشته شدند. هر دوی این جانب میپذیرند که دستاورد اصلی کمیسیه اوشتی ملی برقراری صلح در تاجیکستان است، اما همه موافق نیستند که کمیسیه توانست به گونه کامل تعهدات خود را اجرا کند. یک کارمند پیشین مرکز تحقیقات استراتژی میگوید کمیسیه اوشتی ملی و حکومت تاجیکستان به طور کامل به تعهدات خود عمل کردند. 16 سپتامبر کمیسیه اوشتی ملی که در جریان گفت‌وشنیدها تأسیس یافت در رأس سید عبدالله نوری و معاون او عبدالمجید دوستیف از جانب حکومت به کار خود شروع کرد. وظیفه اصلی این کمیسیه عملی کردن سندهای امضا شده در جریان گفت‌وشنیدها بود، از جمله روی دست گرفتن اصلاحات سیاسی، رفع بسیج کردن جنگجویان مسلح اتحادی نیروهای مخالفین و ادغام کردن آنها با نیروهای مسلح تاجیکستان و اینچنین بازگشت گریزه‌ها مسئله‌های عمده سازشنامه بود. کمیسیه 26 عضو 13 نفری از حکومت و مخالفین داشت. برای کاری مؤثر و سازنده در ترکیب کمیسیه 4 کمیته تأسیس یافت در مورد مسائل سیاسی، حقوقی، نظامی و گریزه‌ها. بازگل داد خدای و یگانه زنی که از جانب حکومت عضو کمیسیه بود در مصاحبه با آزیا پلوس گفته است 22 سپتامبر سال 1998 عضو کمیته حقوقی کمیسیه اوشتی ملی اوتاخون لطیفی کشته شد. مخالفین تهدید کردند که از ادامه کار در کمیسیه دست میکشند، اما در نهایت دخل سالم غالب محمد شریف همت‌زاده نماینده دیگری مخالفین به جای لطیفی تعیین شد. در نتیجه فعالیت 3 ساله کمیسیه اوشتی ملی 33 نماینده مخالفین در نهادهای مرکزی اجرای حکومت گذاشته شدند. قانون درباره حزب‌های سیاسی اصلاح شد که راه را برای به قانونی گشتن حزب نهضت اسلامی و اتحادیه‌های دیگری مخالف هموار کرد. تعداد دقیق گریزه‌های بازگشته به تاجیکستان مشخص نیست، اما تنها در اول سال 1993 بیش از 1 میلیون نفر مجبور به ترک جای زیستی خود شده بودند. در طول 25 سال اخیر با وجود اعلان عفو خیلی از طرفداران مخالفین کشته و یا برای سالهای طولانی زندانی شدند. مهری اصلی اتحادی نیروهای مخالفین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای تلاش تبادلات دولتی متهم و از سوی دادگاه عالی همچون حزب تروریستی و افرادگرا اعلان شد. سازمان های دیگر اتحادی مخالفین یا پشت خوردند
و یا طرفداری دولت گشتن، حکومتی فعلی برقراری صلح در کشور را تنها دستاورد یکی از طرفهای درگیری میداند. طرفداران مخالفین صلح و وحدت ملی در تاجیکستان را آسیب پذیر میدانند. عبدالملک قادیروف، کارشناس مستقل، میگوید در نتیجه فعالیت کمیسیه اوشت ملی مردم در موقعیت برنده قرار گرفتند، چون به صلح رسیدند و حکومت تاجیکستان نیز به همه مقصدهای خود رسید، اما به قول وی مخالفین موقع خود را از دست دادند. جنگ داخلی تاجیکستان از سال 1992 تا 1997 دوام کرد. سخت‌ترین درگیری‌ها از آخری ماه آگوست سال 92 تا ایول 1993 به وقوع آمدند. در این مدت کشور عملاً به دو قسم جدا شده بود. بعد از این درگیری کاهش یافت، اما مناقشه‌ها در برخی از جای‌ها سر می‌زدند. از روی برخی آمارها در ماه‌های اول جنگ از 20 تا 50 هزار آدم جان باختند. در دوام 5 سال جنگ داخلی تاجیکستان نکمتر از 100 هزار آدم کشته شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه عالی تاجیکستان جنرال نیروهای مرزبانی خلبش خلبشوف را که پس از حادثه های خونین خارق و روشان دستگیر شده بود به زندان یک عمری محکوم کرده است. مقامات حکم را شرح نمیدین، ولی قبلا یک نماینده دادستانی او را به کشتار و تروریسم متهم کرده بود. با اطلاع دریافتی خودش در مرافعه ها گفته است گناهی ندارد. من میرزانبی خالقزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حالی که مقامات پرونده و حکم خلبش خلبشوف را شرح نمیدین، شخصان نزدیک به او گفتند که مرافع آخرین روزی 21 سپتامبر در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی پس درهای بسته گذشته است. همراه او محاکمه بیش از 70 ساکن روشان هم برگزار شد. آنها را به سالهای گوناگون زندانی کردند، گفت هم صحبت ما، اما جزئیات نداد. همزمان معلوم نیست که آیا نزدیکان خلبش خلبشوف بازبینی حکم او را خواهند خواست یا نه. بعضی از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان در خارج جریان تفتیش و اعلان حکم خلبشوف را ناعادلانه و برقصدانه ماندند. مقامات خلبش خلبشوف را ماه می امسال و در پیوند با ناآرامی های ولایت مختاری کویسانی بدخشان دستگیر کردند. منصور غنیزاده، یک مسئول دادستانی کل ماه ایون امسال، گفت او با تشکیل اتحاد جنایی، کشتار، قصد کشتار، تروریسم و جنایت های دیگر گمان بر است. در نواری که مقامات پهن کردند و شرایط ثبتش معلوم نیست، خلبشوف گفته بود پشیمان است و از مردم خارق و روشان و راشقله عذر می خواهد. خودش در مرافعه های اخیر گفته است گناهی ندارد و آن حرفا را زیر فشار به زبان آورده بود. خلبش خلبشوف سالهای اخیر بازنشسته بود، ولی به قول افراد نزدیک به او با خواهش مقامات کارش را در بخش مرزبانی در ولایت سوخت ادامه میداد. در همین حال مرافعی الفت خانم محمدشاه و روزنامه‌نگار و فعال مدنی و همسر خلبش خلبشوف دوباره در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی به طور پوشیده شروع شده است. پیشتر نماینده دادستانی به او 25 سال زندان طلب کرده بود، ولی بعدی آنکه الفت خانم محمدشاه و تفتیش پرونده را ناعادلانه دانست به بازبینی فرستادن. یکی از پیوندان خانم محمدشاه و به ذکر نام روزی 22 سپتامبر گفت مرافعه دوباره او 20 سپتامبر آغاز شد، ولی به نزدیکان اجازه ندادند که در آن شرکت کنند. وکیل دولتی خبر داد که مرافعه دوباره سر می شود. ما رفتیم ولی اجازه ندادند که به درون درآییم. همین قدر می دانیم که نسبت او 25 سال زندان طلب کرده بودند، گفت هم صحبت ما. بر ضد الفت خانم محمدشاه و بر اساس 8 ماده کدکس جنایی، از جمله دعوت به سرنگونی حکومت، پرونده گشودند. او چند لحظه پیش از بازداشت در صحبت به خبرنگاران رادیو آزادی و نسایش وریمی گفته بود که در هیچ عمل غیرقانونی دست ندارد. الفت خانم محمدشاه و 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرد و در تلویزیون و رادیوی بدخشان فعالیت کرده است. مؤسس سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه سلاوینی تاجیکستان روسیه درس داده است. در سالهای 90 عضو نیروهای خودمحافظتی بدخشان بوده است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای چنین رفتارشان سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک هفته اخیر چند از سامانه‌های خبری و صفحه‌های مجازی فعالان سامانه‌های اجتماعی تاجیکستانی مورد حمله‌های هکری یا سایبری از قلمرو قرغیزستان قرار گرفتند. کارشناسان عرصه فناوری می‌گویند این حمله‌ها در چارچوب جنگ سایبری صورت گرفتند و در بخش قرغیزستانی اینترنت دعوت‌ها برای خراب کردن سامانه‌های خبری تاجیکستانی نشر شدند. ژورنالیستان در قرغیزستان درباره احتمال الان مورد حمله های رخنگران قرار گرفتن رسانه های محلی فعلا خبر نشر نکردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با کاهش شدت نزاع نظامی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان، پی هم خبرهای رخنه شدن سامانه های خبری تاجیکستانی و فعالان شبکه های اجتماعی از تاجیکستان رسانه ای شدند. خورشید عطاولو سردبیر نشریه فرش و مؤسس خبرگزاری سوخت نیوز میگوید تلاش خرابکاری سامانه خبرگزاری سوخت نیوز کام در شمال تاجیکستان هنوز از روزهای اولی تشنجی واس در مرز قرغیزستان و تاجیکستان مشاهده میشد.
نگران کننده این عمل کردی جورنالیست ترینر هایی که از قرغیزستان به ما تعلیم می دادند موقع همونها بود که اونها مثلا هم اخلاق جورنالیستی هم آداب جورنالیستی و هم قانون های جاری جورنالیستی که را به یک سو حواله کرده از روی احساس و از تحقیر و تهمت کار گرفتن.
خورشید عطاولو افزود که خوستینگ سامانه سوخت نیوز در قزاقستان واقع است و مسئولان این نهاد گفتند که در ماجرای نظامی با قرغیزستان از بیشکک پشتیبانی میکنند. طلبی که مسئولان این خوستینگ به سوخت نیوز پیشنهاد کردند افزایش مبلغ خدمت رسانی بوده است. زیبا تاجیبایی و مسئول سامانه یورتیجی میگوید که از حمله های سایبری به سامانه شان نخوز 18 سپتامبر یعنی چند روز بعد از آغاز درگیری های خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان آگاهی یافته است. آن زمان دسترسی به این سامانه کاملا مستور شده است.
آن زمان من به شعبه کمک فنی محلی که خوستینگ ما واقع است مراجعه کردم. آنها پاسخ دادند که به سامانه ما حمله شدید دو صورت گرفته است. نخست گفتند که سراغه حملوران امریکاست، ولی سپس برنامه سازان ما گفتند که در شبکه ها نسبت رسانه های تاجیکی تهدیدهای نشر می شوند. فعالان قرغیزستانی تصمیم گرفتند همه سامانه های تاجیکستانی را مورد حمله های خرابکارانه خود قرار دهند.
زیبا تاجیبایوا افزود که با تقویت حفاظت و امنیت سامانه از امروز توانستند دسترسی به سامانه یورتیجی برقرار سازند. به اعتقاد خانم تاجیبایوا نشر چند مطلب از محل درگیری های مرزی با قرغیزستان سبب چنین حمله های سایبری شده است و گفت که خبرنگار این رسانه طول چند روز در تخخانه در محل درگیری قرار داشت و دیده و شنیده خود را برای نشر به این سامانه ارسال داشته است. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشکک نه تنها به درگیری نظامی بلکه به جنگ گیبریدی با تاجیکستان از مدت ها قبل آمادگی می گرفته است. به عنوان دلیل حرفایش جناب قرشبایف در رایانه خود سامانه های قرغیزستانی را نمایش داد که در آنها دعوت به خرابکاری سامانه های خبری تاجیکستان نشر شده است.
اصلا مورد تهاجم قرار دادن این یا آن ذخیره اطلاعاتی خواه دولتی دیگر خواه در یک کشور این جنایت است، کار غیر قانونی است.
ضمناً در پی مناقشه روزهای 14 17 سپتامبر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان همدیگر را به ترریزی و آمادگی به این درگیری گناهکار میکنند. مقامات قرغیزستان تعداد کشته شده ها را در آن کشور 59 نفر گفتند. جانب تاجیکستان تعداد کشته شده ها در این نزاع را 41 نفر میگوید.
جوانیت نشان مانه تو بانو
پریمان از درد عشقی تو در دلی من نشان مانده تو بانوست نیالم گیر از عالم چی میخوایی پریمان از درد عشقی تو در دلی من نشان
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزاد.